ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. وزارت خارجه ایران گزارش والستریت جورنال در مورد نامه آیت الله خامنه ای به باراک اوباما را تکذیب کرد. فرزند مهدی کروبی از بی‌توجهی دولت روحانی به موضوع حصر انتقاد کرد. و گارد ساحلی ایتالیا بیش از 2000 پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داد. مرضیه یعفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش روزنامه والستریت جورنال را که گفته بود آیت الله خامنه ای در چند هفته اخیر نامه‌ای به باراک اوباما نوشته است به شدت تکذیب کرد. به گزارش ایرنا خانم یعفخم با اشاره به اینکه در برخی موارد به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده شده است گفت هیچ گونه نامه جدیدی مطرح نیست. ساعتی پیش در یدالله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گفته بود که آیت الله خامنه ای به نامه‌های رئیس جمهوری آمریکا پاسخ محترم رمانه معقول و منطقی داده است. روزنامه آمریکایی والستریت جورنال روز سه‌شنبه گزارش کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی نامه 4 ماه پیش باراک اوباما را پاسخ داده است. فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات 88 در ایران میگوید دولت حسن روحانی نسبت به موضوع حصر بی‌توجه است. محمد حسین کروبی در مصاحبه با نشریه تایمز چاپ لندن با اشاره به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی گفته است اگر روحانی واقعا تصمیمش را داشت حتما میتوانست کاری برای رفع حصر بکند، همانطور که در مذاکرات هسته‌ای هم از برخی خط قرمزها عبور کرد. همزمان محمد تقی کروبی فرزند دیگر مهدی کروبی در مراسمی که به مناسبت 4مین سالگرد بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در آلمان برگزار شده بود گفت رایزنی پشت پرده با مقامات راه حل رفع حصر نیست. آقای روحانی موظف است در مقابل مردمی که از او حمایت کرده‌اند متعهد باشد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 4 سال پیش تا کنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد. گارد ساحلی ایتالیا روز یکشنبه بیش از 2100 پناهجو را که سرنشین شناورهای ناامن در دریای مدیترانه بودند نجات داد. به گفته مقام‌های ایتالیا پناهجویان با استفاده از 12 قایق از لیبی رهسپار اروپا بودند و گارد ساحلی آنها را در نزدیکی جزیره لامپدوسا نجات داده است. وزارت حمل و نقل ایتالیا نیز گفته است 4 مرد مسلح با تهدید گارد ساحلی خواستار بازگرداندن شناورهای خالی به آنها شدند. یک روز پیشتر نیز گارد ساحلی ایتالیا صدها پناهجو را در دریای مدیترانه نجات داده بود. برآورد می شود در سال 2014 بیش از 3200 تن که با شناور از شمال آفریقا رهسپار ایتالیا بودند در راه غرق شدند و جان باختند. به گفته یک مقام مسئول سالانه 450 تن تریاک در ایران مصرف می شود که این رقم معادل 42% مصرف جهانی است. روزبه کردونی مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری مهر جزئیاتی از تحقیقاتی را که این وزارتخانه تهیه کرده ارائه داده است. به گفته آقای کردونی شمال معتادان در ایران به بیش از 1,300,000 تن رسیده و در 5 سال گذشته روزانه 70 نفر به جمعیت معتادان کشور اضافه شده است. بنابر همین گزارش در سال 84 مصرف مواد مخدر صنعتی حدود 0.5% بوده اما مصرف این مواد در سال گذشته به 26% رسیده است. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وبسایت سهام نیوز گزارش داده که محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی در گفتگو با نشریه انگلیسی تایمز از آنچه بی توجهی حسن روحانی به موضوع حصر دانسته انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بنیامین صدر.
محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 میگوید که اگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اراده‌ای برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشت توان آن را هم دارا بود. محمد حسین کروبی در پنجمین سال حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی به نتیجه انتخابات سال 88 در گفتگو با نشریه تایمز لندن با اشاره به قولهای انتخاباتی آقای روحانی درباره رفع حصر پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میگوید که حسن روحانی اراده لازم را ندارد ولی توان تلاش برای رفع حصر را داراست. با توجه به گفته های فرزند آقای کروبی از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا پرسیدیم که آیا آقای روحانی و دولت او توانایی لازم را برای پیگیری رفع حصر دارد یا نه. مجید محمدی:
من فکر نمی کنم اینطور باشه. دولت آقای روحانی برایند و مخرج مشترک بسیاری از نیروهای سیاسی است و نه محصول یک جنبش اجتماعی یا یک جنبش سیاسی. دولت آقای روحانی قدرت بسیج اجتماعی و سیاسی نداره تا متکی بر این جنبش اجتماعی به حکومت فشار بیاره برای اینکه رفع حصر انجام بشه. اصولا دولت به دنبال چنین چیزی هم نیست. دولت آقای روحانی نمیخواد سرمایه اندکی رو که داره صرف سیاست داخلی بکنه. عمدتاً تلاش دولت آقای روحانی بر این است که در سیاست خارجی سرمایه‌اش رو صرف کنه.
فرزند مهدی کروبی در گفتگو با نشریه تایمز لندن از حسن روحانی به دلیل آزاد نشدن پدرش انتقاد کرده و گفته است که عبور از خط قرمزها مخالف سیاست‌های نظام است، اما آقای روحانی درباره رفع حصر این توانایی را داشت، همچنان که در گفتگوهای هسته‌ای از بسیاری از خطوط قرمز عبور کرد. اما مجید محمدی در این باره نظر متفاوتی دارد.
ببینید، در رفع یا عبور از خط قرمزهایی که در ماجرای هسته‌ای وجود داره یک نوع تعامل و یک نوع فرایند اقناع میان دولت و آقای خامنه‌ای و بیت آقای خامنه‌ای و سپاه وجود داره، چون اونها هم در یک شرایطی مجبور هستند که برخی از این خط قرمزهای سابق خودشون رو کنار بگذارن. اما در موضوع رفع حصر ما انعطافی از سوی دستگاه رهبری، انعطافی از سوی مقامات نظامی و امنیتی تا کنون ندیدیم. چنین فرایند مذاکره‌ای هم وجود نداره. خود آقای روحانی از امضا کنندگان حکم حصر بوده در زمانی که ایشون عضو شورای امنیت ملی بوده. در این که آقای روحانی نظرشون رو هم عوض کردند شاهدی وجود نداره.
زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه 1389 و پس از اعلام فراخوان عمومی برای حمایت از اعتراضهای مردمی در مصر و تونس حصر خانگی شدند.
گزارش همکارم بنیامین صدر را شنیدید.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست و 2 0 420 603 87 41 50 شماره پیامک گیر. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
36 سال ما داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس. بجاز بدبختی و بیکاری و گرسنگی چه برای ما شده؟ آقا این دیگه بستتونه. این کار بگیر مرگ بر این، مرگ بر اون. یه بارم بگیر مرگ بر خودمون که اومدیم انقلاب کردیم، اومدیم این جمهوری اسلامی رو آوردیم رو سر کار که ما رو بدبخت و گرسنه و در به در بکنه.
مجلس شورای اسلامی تمام نمایندگان 6 دقیقه خودشونه که در هفته باید صحبت کنن به نمایندگانی که برش دارن میفروشن و بازرگان ها رو به میلیارد ها پول میرسونن.
با تبریک و تشکر از آقای پناهی که یک بار دیگه موجب سربلندی ایرانی ها شد و اینکه ممنوع خروجی، بازداشت یا حتی زندان نباید هنرمند رو از ابراز هنرش باز داره. برای ایشون سلامتی و سربلندی هرچی بیشتر آرزو میکنم و امیدوارم که آقای پناهی سرمشقی باشن برای دیگر هنرمندان عزیز کشورمون.
واقعا حیف هست که باید یه دختر کوچولو بیاد، نه کارگردان، برای که یه دختر کوچولو بیاد جایزه رو بگیره. ولی در صورت خودمون هستیم که داریم این مملکت رو به آتیش میزنیم.
انقلاب جدید چین رو به تمام عالم تبریک میگم که یک شبه تصمیم گرفتن نه به خاطر مسائل خودشون با تمدید مذاکرات اتمی مخالفت کنن، که شاید زودتر تحریما برداشته شن و پولی رو که ایران از این دست میگیره از اون دست به آقایون چینی تحویل بده. چون برخلاف ایران که جنس بنجل و گرون تولید میکنه، تولیدات چین بنجل و ارزونن. اینو بهش میگن استقلال جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 6% افزایش داشته است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگویی با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا ارزیابی خود را از این افزایش قیمت میگوید.
خب البته بازار مسکن در ایران پراکنده و ناهمگنه، بنابراین نمیتوانید آمار رو به همه نقاط ایران به شکل دقیق تعمیم داد، ولی خب به هر حال مسکن شاهد یه رشد کمی بوده از نظر قیمت. اما اگر همین آمار رو بپذیریم، آمار نشان میده که بازار مسکن دچار رکود بوده، چون اگر نرخ تورم عمومی رو که در این مدت بنا به اظهارات رسمی چیزی بین 15 تا فرضاً 20% تعریف شده در نظر بگیریم، قیمت مسکن بسیار کمتر از سایر اقلام رشد داشته. بنابراین این نشان اونه که تقاضا در این بخش اقتصاد فعال نیست و این بخش دارای رکوده. و باید گفت که در ایران و حتی سایر کشورهای جهان در دوره رونق اقتصادی معمولاً قیمت مسکن کمی بیش از میانگین تورم رشد میکنه. بنابراین با احتساب تورمی که در ایران الان هست، میشه گفت که قیمت مسکن نسبت به سایر اقلام افزایش چندان پیدا نکرده و این بیان رکودی که در این بخش وجود داره.
خب آقای علوی، به نظرتون پیامدهای این رکود بازار مسکن چی میتونه باشه؟
بخش مسکن به طور تاریخی یکی از بخش‌هایی بوده که به صدها صنعت دیگه گره خورده و یکی از اشتغالزاترین صنایع ایران بوده. بنابراین رکود این صنعت به معنی رکود در بسیاری از صنایع دیگه است. مثلا در روزهای اخیر مدیر اجرایی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک با اعلان رکود این صنعت گفته که ما توصیه میکنیم که 120 تولید کننده در این صنعت 45 روز فعالیت خودشون رو متوقف کنن، چون به علت نبودن تقاضا از بخش مسکن این بخش هم در واقع میبایست به طور رسمی خودش رو تعطیل کنه تا اینکه انبارهاش فروش بره. بنابراین بجز نبود افزایش قیمت مسکن، نشانه های دیگری از جمله رکود در صنایع وابسته هم نشان دهنده اینه که بخش مسکن دچار رکود شدیدیه. مهمترین پیامد رکود در این بخش هم همین کاهش رشد اقتصادی در کشور و بنابراین افزایش بیکاری.
خب با این اوصاف آقای علوی، فکر میکنید سال آینده وضعیت بازار مسکن چطور میتونه باشه؟
دشواره بشه به این پرسش پاسخ داد، اما میشه گفت که هرچند به علت جوانی جمعیت ایران تقاضای بالقوه برای مسکن بسیار زیاده، ولی بیکاری گسترده در همین بخش جمعیت، یعنی جمعیت جوان، و همچنین کاهش قدرت خرید عمومی مانع اینه که این تقاضای بالقوه به شکل فعلیت پیدا بکنه. و همچنین با توجه به اینکه دولت الان بودجه رو به شکل انقباضی بسته، به نظر نمیاد که فرضاً دولت بتونه تقاضای مؤثری در بازار ایجاد بکنه و رونق رو از این جهت ما شاهدش باشیم. البته دو عامل دیگه هم وجود داره که بسیار مهمه برای اینکه ما ببینیم بازار مسکن چه خواهد بود در سال آینده. یکی مسئله مذاکرات هسته‌ایه و دیگه اینکه مسئله درآمد نفت که چقدر خواهد بود. اگر درآمد نفت افزایش پیدا بکنه و اگر مذاکرات هسته‌ای به یک انجام مثبتی برسه، شاید بشه گفت که دولت میتونه این بخش رو فعال بکنه و در نتیجه ما شاهد فعال شدن بخش مسکن و کاهش رکود اون خواهیم.
با پایان گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.